أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در مقدمه پنجم بود. علیکم السلام. مقدمه پنجم از اونجا که آخرین مقدمه علیکم السلام مسئله ترتب در کلام نائی نیست و مهمترینش از سایر مقدمات طولانی تره، تا اینجا ما عرض کردیم مرحوم نائینی ابتدا چهار تقسیم برای این بحث ذکر کردم تا معلوم بشه چه قسمی داخل در مسئله ترتب و اهم و مهمه و چه قسمی خارجه. این معلوم شد یک قسم داخل در بحث و اونم جایی که امتثال یک خطاب رافع خطاب دیگر باشه. بعد سه فرع از فروع فقهی مترتبه بر نظریه ترتب یا مبتنی بر نظریه ترتب را ایشون متعرض شدن. دیروز این سه فرع رو گفتیم و البته فرمودند مسئله منحصره به این سفر نیست، فروع زیادی است که جز از راه ترتب قابل تصحیح نیستند. بعد از این دو مطلب در ادامه مرحوم نائینی می‌فرماید که خب حالا برگردیم به اصل بحث، چون غرض از مقدمه پنجم چی بود یادتون هست؟ گفتیم مقدمه پنجم رو ایشون برای چی ذکر کرده؟ برای اینکه بگوید ترتب منجر به طلب جمع بین ضدین نمیشه. در مقدمه چهارم اصل ترتب و طولیت ثابت شد با اختلاف مرتبه. در مقدمه پنجم ایشون به دنبال اینه که اثبات بکنه با ترتب یا به تعبیر ایشون خطاب ترتبی به هیچ وجه جمع بین ضدین پیش نمیاد. وقتی مقتضی برای ایجاب الجمع نبود، وجهی هم برای استحالش نیست. خوب دقت کنید، پس غرض اصلی این نکته بود. الان ایشون میخواد این رو اثبات بکنه که چرا در اون قسم محل بحث این مشکل، یعنی ایجاب الجمع بین الضدین یا طلب الجمع بین الضدین پیش نمیاد. به عبارت دیگه بزنگاه بحث ترتب که دیگه موانع رو برطرف میکنه اینجاست. بر این اساس مرحوم نائینی میگه ببینید، دقت کنید، ما دو خطاب داریم که این دو خطاب قرار است با امتثال یکی دیگری موضوعش برداشته بشه، ولی تا مادامی که اون یکی امتثال نشده دو خطاب موجودند. فی زمان واحد و هر دو فعلی هن. اصلا اصل مسئله ترتب برای این بود که بگه بابا خطاب عدل نجاسه و خطاب سله هر دو فی زمان واحد موجودن، هر دو فعلیان، هر دو متوجه به مکلفن، تنها تفاوت اینها که جلوی اجتماع، جلوی جمع بین ضدین رو میگیره اختلاف مرتبه است. خب حالا میخوان توضیح بدن چرا وجود اجتماع یا به تعبیر دیگر اجتماع مثل هذین الخطابین لا یوجب الجمع. این بحث و تقاضای من اینه بیشتر دقت بفرمایید، چرا با اینکه هم سله هم عزل نجاسه موجودن فی زمان واحد ولی در این حال مقتضی جمع بین ضدین نیست؟ یعنی اینطور نیست که شارع هم از ما بخواد ازاله نجاست بکنیم هم از ما بخواد نماز بخونیم در آن واحد، در حالی که این دو فی زمان واحد قابل اجتماع نیستن؟ خب چطور میشه هر دو طلب باشه و هر دو در زمان واحد متوجه مکلف بشند اما در این حال جمع بین ضدین نشه؟ مرحوم نائینی میفرماید اول خوبه ما معنای جمع رو بفهمیم چیه، اصلا جمع یعنی چی، بعد ببینیم چه چیزی موجب جمع می شود تا بریم سراغ این که اثبات کنیم خطاب ترتبی مقتضی ایجاب جمع نیست. پس سه تا مطلب رو الان باید ذکر کنیم. یک، این که معنای جمع چیه، جمع الخطابین یا جمع الضدین در ما نحن فیه چگونه محقق می شود، جمع دو خطاب یعنی چی. دوم، این که چه چیزی موجب جمع می شه. و سوم، این که در ما نحن فیه که مسئله خطاب ترتبی مطرح می شود جمع پیش نمیاد. اما مطلب اول در معنای جمع اینه، منظور از جمع دو خطاب یعنی اجتماع و کل منهما فی زمان امتثال الاخر، اجتماع هر یکی از این دو در زمان امتثال دیگری، به نحوی که اگر بخواد یکی از این دو خطاب امتثال بشه این با زمان امتثال دیگری مجتمع می شوند، مثل مجامعت صلات و صوم، نماز رو و روزه، یا بالعکس. مثلا اگر کسی بخواد امر به صوم را اتیان کنه و امر به صلات را اتیان کنه، زمان امتثال صوم و زمان امتثال صلات یکی باشه. الان مثلا کسی روزه داره، در این حال روز ماه رمضان میخواد چیه؟ ها؟ روزه بگیره، نماز بخونه. پس معنای جمع اینه که امتثال یک خطاب در ظرف و زمان خطاب دیگر تحقق پیدا کنه. خب در مثل صلات و صوم این جمع ممکنه، یعنی ضمن اینکه روزه میگیره نماز هم بخونه، این هیچ مشکلی و محظوری نداره، چون اینا ضد هم نیستن. اما گاهی از اوقات این دو عمل به نحوی هستن که اگر بخواد یکی امتثال بشه، در زمان امتثال دیگری این به مانع برمیخوره. پس جمع رو دقت کنید، معنای جمع، جمع خطابین چی شد؟ این که هر یکی از دو خطاب اگر بخواد امتثال بشه، این در زمان امتثال خطاب دیگری باشه. خب این معنای جمعه. مطلب دوم که مرحوم نائینی بهش پرداختن اینه که خب طلب الجمع به چه نحو اتفاق میفته. این خود جمع بود در ما نحن فی. حالا اگر فرض کنید مولا بخواد جمع بین این دو رو طلب بکنه، به تعبیر دیگر ایجاب الجمع چگونه محقق میشه؟ یعنی مثلا فرض کن یه مولایی از عبدش بخواد بی تو جمع کن بین این دو خطاب، این چگونه ممکنه؟ نائینی می فرماید جمع، طلب الجمع بین الخطابین من ناحیت المولا به یکی از این سه طریق اتفاق میفته، یا به تعبیر ایشون ایجاب الجمع به یکی از این سه راه اتفاق میفته. یک، تقیید و کل من المتعلقین به حال فعل الاخر، یعنی متعلق هر خطابی مقید به وجود متعلق دیگر باشه و به عکس. مثلا وجوب قیام و قرائت در نماز از این قبیله، متعلق هر کدوم از اینها مقید به وجود متعلق دیگری است. قرائت واجبه مقیدن بل قیام، قیام واجبه مقیدن بل قرائت، به متعلقش، حالا خود حکم نه. پس گاهی طلب الجمع به این نحوه که هر یک از متعلق این دو مقید می شود به عرض به حضور شما حال فعل دیگری. طریق دوم این است که متعلق یکی مقید به متعلق دیگری باشه ولی عکسش نه. این از یک طرف، این مقید باشه عرض به حضور شما نسبت به دیگری، اما به عکسش این چنین نیست. مثلا خطاب به اصطلاح، حالا بخوام مثال ذکر بکنیم، البته ایشون مثالی که زده گفته تقیید القراءه به حال القیام، این حالا قرائت را مقید کردن به حال قیام، این از یک طرف، اما قیام مقید به قرائت نیست. حالا این مثالی که ما اونجا ذکر کردیم مثال برای شاید طریق دوم باشه. خب در این عرض به حضور شما دو طریق، هر دو طلب الجمعه، ایجاب جمعه، بین دو کار مولا خواسته جمع بشه. طریق سوم به این است که دو خطاب به نحوی هستند که هر یک نسبت به وجود یا عدم متعلق خطاب دیگر اطلاق داره، مثل اطلاق امر به صلات در حال فعل صوم و بالعکس، امر صله با امر صوم هر دو مطلقن، نه صلات مقید به حال صومه نه صوم مقید به حال صلات. اینجا هم اطلاق اقتضا میکنه بین این دو جمع بشه. پس ایجاب الجمع به یکی از این سه طریقه. ملاحظه میفرمایید در اینجا در هر سه طریقش جمع بین دو کار طلب شده، یا به تعبیر دیگر دو چیز، دو خطاب، دو فعل خواسته شده که انجام بشن و بینشون جمع بشه. تو این موارد هم دیدید هیچ مشکلی وجود نداره. بله یه وقتایی که دو خطاب ضد هم باشند، نه حالا ما اصلا اون متعلقشو داریم میگیم، امکان جمعش نیست. مرحوم نائینی در واقع میخواد بگوید در مسئله ترتب با توجه به تقریری که ما از ترتب کردیم، اینجا طلب الجمع نیست، هیچ اشکالی تولید نمیشه. چون موضوع بحث ما کجاست؟ موضوع بحث ما اونجاییست که دو خطاب داریم که یکی مترتب بر دیگری است. خوب دقت کنید، منظور از ترتب یک خطاب بر خطاب دیگر چیه؟ یعنی ما یک خطاب اهم داریم، یک خطاب مهم. خطاب اهم فعلیت داره و مطلقه، اما خطاب مهم مشروط به شرط اسیان خطاب اهم است. خب اینجا آیا جمع بین ضدین اتفاق افتاده؟ یعنی مولا از ما طلب کرده دو کاری را که امتثال هر یک در زمان امتثال دیگری و در ظرف امتثال دیگری باشد. ایشون می‌فرماید که اینجا این چنین نیست. در خطاب ترتبی طلب جمع بین ضدین نمیشه. اما چرا طلب جمع بین ضدین نمیشود؟ اینجا مرحوم نائینی سه دلیل بر این ادعا اقامه میکنه. پس اصل مدعا در اون مطلب سوم اینه که خطاب ترتبی موجب جمع بین ضدین و طلب جمع بین ضدین نمیشه. سه تا دلیل ایشون بر این اقامه میکنه که این ترتب دو خطاب به نحوی که گفتیم مستلزم طلب جمع بین ضدین نیست. چرا نیست؟ حالا دقت کنید. ادله به اصطلاح مرحوم نائینی اینه. دلیل اول ایشون این است که اصولا خطاب ترتبی در جایی است که امکان جمع بین دو خطاب وجود داشته باشه و در خارج هم ممکن باشه. این دو ویژگی مهمه. اگر در موردی مثلا امکان وجود داشته باشد در خارج هم ممکن باشه، خب محذوری نیست. ولی عمده اینه از تحققش عقلا محذوری پیش نیاد، در خارج هم بتونه تحقق پیدا کنه. به نظر مرحوم نائینی ایشون میگه اگر بخواد خطاب ترتبی محقق بشه نه تنها طلب جمع بین ضدین نیست، بلکه نقیض طلب جمع بین ضدین محقق میشود. درست نقطه مقابل اون اشکالی که دیگران میکنن، اونا میگن آقا این مستلزم طلب جمع بین ضدینه، ایشون میگه نه، اتفاقا خطاب ترتبی یقتضی نقیض ایجاب الجمع. این اقتضا میکنه نقیض طلب جمع بین ضدین را، یعنی عدم طلب جمع بین ضدینه. خطاب ترتبی نفی میکنه، رفع میکنه طلب جمع بین ضدین را. چطور؟ میگه برای اینکه خطاب مهم مشروط به اسیان اهم. خب وقتی میگی مشروط به اسیان اهمه یعنی دیگه زمانی برای امتثال اهم نیست. وقت این چطور میتونه عرض به حضور شما هر دو خطاب طلب بکنن و طلب جمع بین ضدین بشه؟ اقتضای ایجاب جمع در صورتی است که اینجا یک استحاله و محالی لازم بیاد. حالا باید ببینیم، بررسی کنیم آیا اینجا واقعا در هر یک از دو طرف، یعنی طرف طلب و طرف مطلوب، محال لازم میاد یا نمیاد. حواسا اینجا باشه، اینجوری که بخواید فکر کنید که همینجوری مثل منبر گای گوش بدید گای گوش ندید میشه مسئله حل بشه و روشن بشه، اینجور نیست. این بحثا بالاخره بحثای واقعا از بحثای سنگین اصول این قسمت ها، بحث ترتب از قسمت هایی است که تو کفایه هم حتما خاطرتون هست از جاهای مشکل کفایه بود و بحثم بحث سنگینی است. اگر بخواد یه خورده حواستونم پرت بشه که دیگه واویلا میشه. پس دقت کنید، مرحوم نائینی میفرماید اینجا این محال یا باید در طرف مطلوب پیش بیاد یا از ناحیه طلب. طلب کار مولاست، مطلوبم اون چیزیست که مولا میخواهد. چطوری این محال در طرف مطلوب لازم میاد؟ دقت کنید، دیگه مطلوبیت مهم یعنی همون نماز، این که این مطلوب باشه و واقع شدن نماز به عنوان صفت مطلوبیت در چه صورته؟ یعنی این نماز چه مطلوب مولاست؟ وقتی که اهم اسیان بشه. آره دیگه، تا اهم اسیان نشده این نماز اصلا مطلوب نیست. مطلوبیت این نماز وقتی است که ازاله اسیان بشود، یعنی دیگه جایی برای امتثال ازاله نباشه. خب طبیعیه، این با توجه به مطلبی که ما گفتیم به این دلیل است که همونی که قید و شرط طلبه، قید و شرط مطلوبم هست. شرط وجوب صلات چی بود؟ اسیان. امر به صلات زمانی فعلی شد، این طلب زمانی فعلی شد که اسیان صورت گرفت. پس طلب مشروط شد به چی؟ یا به تعبیر دیگر اسیان قید طلب شد. اگر اسیان قید طلب باشه قهرن قید مطلوبم هست. یعنی نماز در چه صورت صفت مطلوبیت پیدا میکنه؟ وقتی اون اهم اسیان بشه. خب الان اون چه که برای مهم وجود داره اینه که این مهم یعنی نماز علی صفت المطلوبیه واقع بشه و این صفت مطلوبیت بعد از اسیان اهم تحقق پیدا میکنه. حالا فرض کنید، اینجا رو دقت کنید، فرض کنید این مهم که علی صفت المطلوبیه واقع میشه، این در حال وجود اهم و امتثال اهم هم بخواد مطلوب باشه، نتیجه چیه؟ این احسن، جمع بین نقیضین میشه. پس به نظر محقق نائینی خطاب ترتبی به هیچ وجه مستلزم ایجاب الجمع و طلب و تلم الجمع بین الضدین نیست، چون طبق خطاب ترتبی مهم وقتی مطلوبیت پیدا میکنه که اهم حسیان بشه. وقت چطور میشه ما بگیم اهم هم موجوده در ظرف امتثال اهم، این مهم هم مطلوبه؟ این معناش اجتماع نقیضینه. لذا ایشون گفت خطاب ترتبی یقتضی نقیض ایجاب الجمع. اتفاقا خطاب ترتبی برای اینکه ریشه طلب جمع بین ضدین رو بزنه. و شما اومدید دارید به ما میگید این مستلزم طلب جمع بین ضدینه، این حرفای ناینی ها. آقا این ناینی که انه داره به دیگران میگه آقا خطاب ترتبی یه راهیه برای قطع ریشه طلب جمع بین ضدین. چرا؟ با اون تبیینی که ما کردیم میگه اگر قرار باشه غیر از این باشه نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه که نقیض جمع بین ضدین پیش بیاد، ریشه جمع بین ضدین زده بشه. و شما دارید ما رو متهم میکنیم به این که یه راهی پیش روی شما گذاشتیم که جمع بین ضدین بشه. ما داریم ریشه جمع بین ضدین رو میزنیم. پس دقت بفرمایید، خطاب ترتبی که در واقع داره نماز یعنی مهم را تصحیح میکنه و صفت مطلوبیت بهش میده، این مطلوبیت فعل مهم، این وصف مقید به یک قیدی است والا مطلق نیست. اینجور نیست که نماز در هر حال مطلوب باشه. مطلوبیت این نماز منوط به چیه؟ عصیان. والا مطلوبیت نداره. حالا اون وقت اگر قرار باشه این مطلوبیت در غیر فرض عصیان هم باشه، اینجا میشه جمع بین نقیضین و مسلما این خطاب ترتبی عرض به حضور شما درست نقطه مقابل جمع بین ضدینه. چون اگر خطاب ترتبی رو نگیم اجتماع نقیضین میشه، اگر به خطاب ترتبی ملتزم نشیم اجتماع نقیضین، نه اگر خطاب ترتبی رو ملتزم نشیم چی میشه؟ اجتماع نقیضین میشه. پس نه تنها خطاب ترتبی مستلزم طلب جمع بین ضدین نیست، بلکه اگر کسی خطاب ترتبی را منکر شود سر از اجتماع نقیضین در میاره. این دلیل به اصطلاح اول ایشون که این استلزام محال در طرف مطلوب رو ثابت کرد. نظیر همین رو در باب طلب ایشون بیان میکنه، یعنی میگه استلزام محال، بیان میکنه استلزام محال در طرف وجوب را، این همینه، فرق نمیکنه. ببینید بیان ایشون چیه؟ میگه خطاب اهم از علل عدم خطاب مهمه. چرا سله فعلیت نداره، توجه به مکلف پیدا نمی کنه؟ ها؟ چرا؟ برای اینکه اگر بخواد توجه پیدا بکنه اون خطاب اهم دیگه معنا نداره. پس خطاب اهم علت عدم خطاب مهمه. حالا این به نظرم یه خورده طول میکشه، نمیشه اینو امروز تمام کرد. ببینید دقت فقط بکنید، من خواهشم اینه اینجا مطالعه بکنید. عمده بحث های ترتب مطرح شده اینجا دیگه، اون بزنگاه های بحث ترتبه، هم از نظر بیان مرحوم نائینی و هم اشکالاتی که بهش کردن. الان دقت کنید موضوع بحث ما چیه؟ ما داریم چی رو هنوز داریم کلام نائینی رو نقل میکنیم، چی رو داریم میگیم؟ این که ایشون بعد از این که جمع رو معنا کرد که اصلا جمع یعنی چی، بعد از این که طرق طلب جمع بین ضدین رو معنا کرد، حالا داره دلیل اقامه میکنه بر این که ترتب مستلزم طلب جمع بین ضدین ها نیست. خطاب ترتبی سر از ایجاب الجمع بین الضدین در نمی آورد. سه دلیل بر این مطلب اقامه کرده. اون چه ما امروز گفتیم دلیل اول بود. دو دلیل دیگر مونده که این رو هم باید فردا عرض بکنیم. الحمدلله رب العالمین.